مغفرت خودت قرار بده و همچنین برادرم رو و ما رو در رحمت خودت داخل کن که تو ارحم الراحمینی و از همه به ما مهربانتری. این که عرضه داشت اغفر لی من رو ببخش و من رو مورد مغفرت خودت قرار بده برای این بود که نسبت به هارون زیاده روی کرد و بی جهت اون رو متهم کرد همراهی با گوساله پرستان و متهم کرد به مخالفت با فرمان او که قبل از رفتنش به کوه طور به او دستور داده بود که اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح رو پیشه کن و از راه مفسدان و مفسد جویان پیروی نکن. در حالی که خب در واقع این گونه نبود و این امر افراط و خطایی بود که از جناب موسی علیه السلام سر زد. لذا به درگاه خدا عرضه داشت رب اغفر لی، خدایا من رو ببخش. و اما این که در ادامه گفت ولی اخی و همچنین برای برادر من هم غفران رو نصیب کن و او را ببخش، به خاطر این بود که هارون گمان میکرد که اگر بیشتر از آن مقاومت میکرد این مقاومت منجر به اختلاف میشد و از این جهت مورد مؤاخذه موسی قرار میگرفت که چرا مقاومت کردی و کار رو به اختلافات کشوندی، در حالی که این کار هم به نوعی تفریط و عقب نشستن از مواضع به حق قلم داد میشه و هارون میبایست بیشتر مقاومت میکرد و نمیترسید و نمیگذاشت کار به اون جاها بکشه که مردم رسماً گوساله پرست بشن. لذا پس از طلب مغفرت برای خودش برای برادرش هم طلب مغفرت کرد و گفت لأخی و بعد هم اضافه کرد که و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین، پروردگارا ما رو یعنی من و برادرم رو و یا به طور کلی من و برادرم و قوم من رو که هر کدام به نوعی دچار لغزش شده ایم در رحمت خودت داخل گردان و تو از همه با ما مهربانتری. در این قضیه و این داستان با این که از حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام آن تندی و حدت و غضب سر زد و برادرش رو اون طور مورد مؤاخذه قرار داد و سر و ریش او رو گرفت و به طرف خود کشید و در برابر دشمنان او رو دشمن شاد کرد در حالی که او مستحق این همه نبود، هیچگاه مورد سرزنش و ملامت خدا قرار نگرفت، بلکه در جواب خواسته حضرت موسی علیه السلام که داخل شدن در رحمت خدا بود فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. یعنی رحمت واسعه من همه چیز رو تحت پوششش قرار داده و رحمت ویژه من هم مخصوص متقیان و کسانی هست که اهل زکات هن و به آیات ما ایمان دارند. در حقیقت یعنی ای موسی اگر مراد از رحمتی که از من خواسته ای رحمت عام من باشه، خب این رحمت همه چیز رو شامله و همه چیز رو تحت پوششش قرار داده و هیچ چیزی رو نمیشود از شمول و عمومیت این رحمت برکنار دانست. و اگر مراد از رحمت رحمت خاص و ویژه من باشه، این رحمت شامل حال کسانی است که اولا اهل تقوا باشند نه عصیان، و ثانیا اهل زکات باشند و به فکر دیگران که به نوعی محتاج کمک هستند باشند، یا در بعد فرهنگ و علم و معرفت و یا در بعد مال و اقتصاد و یا نیازهای دیگر، از آن چه که در اختیار دارن استفاده می کنند و نیاز نیازمندان رو برطرف می کنند و ثالثاً اهل ایمان باشند و به آیات ما ایمان بیاورند و کفر نورزند. و تو ای موسی همه اینها را داری، هم اهل تقوایی و هم اهل زکات و به فکر دیگران هستی و میخوایی اونها رو از فقر فرهنگی، فقر مادی، فقر معنوی، فقر ظاهری، فقر باطنی، فقر سوری، فقر واقعی نجات بدی و خودت رو سپر بلای مردم ساخته ای و همچنین به آیات ما ایمان داری، پس رحمت ویژه من شامل حال تو خواهد بود. و این نوع معامله کاشف از این است که موسی علیه السلام مورد عنایت ویژه خداست، مراد خداست، تا پایه‌ای که خطا و لغزش او رو نادیده میگیره و به نوعی اون رو جبران میکنه و بلکه به او ارتقای رتبه و ارتفاع درجه میبخشد و او رو از رحمت ویژه خودش بهره‌مند میکنه. و پیشتر هم خداوند تبارک و تعالی از عنایت ویژه خودش نسبت به حضرت موسی علیه السلام پرده برداشته بود و فرموده بود واصطنعتک لنفسی، یعنی ای موسی من تو رو برای خودم ساخته و پرداخته و پرورده ام، تو مال منی و محبوب منی و مراد منی و غیر من رو در تو هیچ راهی نیست. و این حاکی از نهایت لطفی است که خداوند نسبت به او داره، چنان که در جای دیگر یعنی سوره مریم می‌فرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا، یعنی در کتاب موسی را یاد کن که او بنده خالص شده ما بود و کسی دیگر رو در او راهی نبود، انه کان مخلصا. این تعبیر در حقیقت بازگشتش به همون تعبیر است، یعنی تعبیر واصطنعتک لنفسی، چون فاعل استناء و فاعل اخلاص هر دو خداوند است. یعنی این خداوند است که موسی را برای خودش خالص گردانیده و این خداوند است که موسی را برای خود ساخته و پرداخته و پرورده. همچنین از آیه 13 سوره طه که می فرماید و انا اخترتک فاستمع لما یوها، من تو رو اختیار نمودم پس آنچه را که به تو وحی میشه بشنو، استفاده میشود که موسی محبوب خداست، مراد خداست. در این آیه میفرماید و انا اخترتک، من تو رو اختیار کردم. در آیه 41 همین سوره فرمود و اصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم ساخته و پرداختم. و در آیه 51 سوره مریم هم که فرمود انه کان مخلصا، او توسط خداوند خالص شده بود. از همه این اشارات و تصریحات استفاده می شود که موسی علیه السلام محبوب و مراد و سوگلی خدا بود، لذا خطا و لغزشش رو نادیده انگاشت و بلکه سبب ارتقاء درجه و بالا رفتن اعتبار و جایگاه او نزد خدا شد. گذشته از همه این اشارات و یا تصریحات، ما اگر در تاریخ زندگی حضرت موسی علیه السلام دقت کنیم، اوج و حضیزهایی که در زندگی اون جناب پیش آمد مورد ملاحظه قرار بدیم و خوف و خطرهایی که ایشون از سر گذراند مد نظر واقع سازیم و آن چه که خداوند نسبت به این بنده خیش انجام داده است در نظر آوریم، برامون روشن می شود که آن بزرگوار همواره مورد حمایت و عنایت و ملاحظه حضرت حق بوده است. از زمان انعقاد نطفهش گرفته تا دوران حملش و تا وقت به دنیا آمدنش و تا وقت در دریا افکندنش و به کاخ سلطنتی فرعون راه یافتنش و در آستین فرعون پرورش یافتنش و بالاخره به نزد مادر واقعی خودش بازگشتنش، همه اینها حاکی از محبوب بودن و مراد بودن و سوگلی خدا بودن حضرت موسی است. و چقدر زیبا و دلنشین خانم پروین اعتصامی گوشه ای از این داستان رو به تصویر کشیده است در اون قصیده معروف و بلند و بالای خودش، که میگوید مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. خود ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خرد بیگناه. گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. گر نیارد ایزد پاکت بیاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است. پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر است این به دوش خود منه. به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست تر میداریش. تا آخر این ابیات که وقت برنامه اجازه نمیدهد اونها رو پی بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. مباحث حجت الاسلام رمضانی رو با موضوع مناظر سیر و سلوک در برنامه عرفان اسلامی شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا دقایق دیگه، یعنی ساعت 6:30 برنامه مکارم خوبان رو انشالله تقدیمتون خواهیم کرد که اختصاص داره به سخنرانی آیت الله ناصری با موضوع درخواست رحمت الهی. از ساعت 6:45 هم در خدمت همکاران خوبم در برنامه زندگی مهربان باشیم هستیم تا آخرین برنامه این هفته رو تقدیمتون بکنن. بعد از خبر سراسری ساعت 8 بامداد، ساعت 8:35 مجددا برنامه خودمون رو پی خواهیم گرفت و ساعت 8:40 مستند خط پایان رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 9 بامداد برنامه بانوی نور رو خواهید شنید با موضوع سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. برنامه پارسایان ساعت 9:20 تقدیمتون میشه که در این برنامه حجت الاسلام قائمی از سیره و اخلاق علما و بزرگان برای ما نکاتی رو خواهند گفت. ساعت 9:30 برنامه زنده سلام زندگی شروع میشه و تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت. بعد از اخبار معرفی ساعت 11، ساعت 11:15 بخش دیگه ای از وصیت سردار رو خواهیم شنید که اختصاص داره به وصیت نامه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی. ساعت 11:25 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد و از ساعت 11:45 هم برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان تقدیمتون میشه. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:14 است. ساعت 12:25 ساعت پخش برنامه پنجره است که موضوع این برنامه نگاهی به زندگی مجاهدانه شهید ابو مهدی المهندسه. ساعت 12:45 برنامه بانوی نور بازپخشش تقدیمتون خواهد شد که موضوعش هم سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. ساعت 13 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با قرائت جناب آقای غلامرضا زاده زمزمه خواهیم کرد. ساعت 13:10 در برنامه بربال سخن سخنرانی آیت الله استادی رو خواهیم شنید با موضوع مبانی توسل، شفاعت و زیارت. ساعت 13:40 قسمت نهم کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو در برنامه روایت کتاب خواهید شنید و حسن ختام برنامه‌های این نوبت هم ساعت 13:55 تقدیمتون میشه. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب برنامه پیام ولایت. انشالله که فرصت داشته باشید این برنامه‌ها رو بشنوید و به لطف خدا هم مورد استفادهتون قرار بگیره.
بعد تو گشت در پریشانی آسمانم همیشه بارانی ای ستون دل علی بی تو رفته این خانه رو به ویران.
چند روزی است فقط ابر بهاری شب و روز، غرق بارانی و جز اشک نداری شب و روز. اشک نه، خون دل از چشم تو جاری شب و روز. به تو حق می دهم این گونه بباری. شب و روز در نگاه پر از احساس تو مهمان شده ام، گریه در گریه به همراه تو باران شده ام.
چشمم آسایش ندارد در غم تو چون نبارد، بر دل پر زخم و آتش گریه مرهم می‌گذارد، گریه مرهم می‌گذارد.
قطرات اشکی که بر مظلومیت فاطمه زهرا علیها سلام می‌بارید، اشکی که آمیخته با معرفت است و عشقی که برخواسته از یک شناخت و مظلومیت اونهاست. این عشق و عشق فوق العاده ارزش مدار است.
من تو را در پیچ و تاب باد ها حس می کنم، درد را در بین این فریاد ها حس می کنم. نیستی، من چشم هایم را به باران بستم، با تمام چاه های کوفه پیمان بستم. چاه ها غمگین ترین نخل جهان را دیده اند، سال های سال اشک آسمان را دیده اند.
گفتم نبار اینقدر بی صبرانه در چاه، تا بیش از این در آسمان غوغا نیفتد. گفتی بپرس از عشق آیا می تواند، وقتی که می بیند جدایی را نیفتد.
باز باران باز باران بی صدا.
ایام اعضای شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت میگم. به ساعت 6:30 رسیدیم. دعوت میکنم شنونده سخنرانی آیت الله ناصری باشید با موضوع درخواست رحمت الهی در برنامه مکارم خوبان که به مدت 14 دقیقه تقدیمتون میشه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که از جملات دعای مکارم که حضرت سجاد فرمودند این جمله است: و اذلنی فی زراک. جمله بعدیش و جللنی رضاک. این دو تا جمله از جملات دعای مکارمه. خود دعای مکارم دعای بسیار پر محتوایی سقا که یکی از دعاهای صحیفه سجادیه است، که صحیفه سجادیه خیلی با عظمت همه عرض شود که صحیفه های اهل بیت همین طوره. حالا این جمله که و اذلنی فی ذراک، یعنی پروردگار حضرت سجاد عرض میکند پروردگارا هر می شود که مرا در ظل رحمت واسعه خود قرار ده. در جمله دوم عرض می کند که و جلل نیرداک. در این جمله عرض می کند که پروردگارا مرا مشمول رضای خود قرار ده و وجود مرا محفوظ بدار به رحمت خود. این دو جمله است که حضرت سجاد از خدا تقاضا میکنه. حالا جمله اول که عرض میکند و اذلنی ذراک، ذل به معنای سایه است. خدایا مرا در ذل واسعه خود قرار بده، در سایه رحمت خود قرار بده. سایه ذل به معنای سایه است. سایه هم که مثلا انسان آفتاب بیسته سایه پیدا میکنه، تو مهتاب بیسته اون عکسی که میفته پشت سرش سایه ذله، یا دیوار مثلا هر جسمی و جسمانیات ماده داشته باشه، مادیات و جسمیات، اینها سایه دارن. این وجودشون در آفتاب و در مهتاب یا در روشنای چراغ، این سایه دنر ذل بهش میگن. سایه ذل سایه است. هر بشود که و اینجا این معنی رو نداره. مراد سایه که ما استفاده میکنیم از این جمله، مراد این معناش نیست. پس مراد اینجا چیه؟ روایات متعددی در این زمینه هست، هم آیات قرآنی در این زمینه متعدد هست و هم روایات متعددی در این زمینه هست که معنای ذل سایه نیست. بله، ذل خودش که سایه، در بعضی جاها رحمته، در بعضی جاها نقمته. مثلا فرض فرمود در بیابان عربستان در ماه اسد سایه میخواد، سایه رحمت است برای چنین شخصی. در بعضی از ممالک عرض میشود که سایه نه، عرض میشود که نعمته. آفتاب نعمت بزرگی است برای اینها. در بعضی از ممالک هست که میرن نمیدونم که تو آفتاب ها میخواب، تو آفتاب آب و میرن تو آفتاب میخوابند. اینجا جای هست شما بلدی دیگه لابد. آره اونجا ها، این سایه اونجا نقمت یا آقا رحمت نیست آقا. اما تو بیابان عربستان ریک زاره که وسط زور که 55-60 درجه حرارته، اینجا سایه رحمت یا آقا. در بعضی جاها سایه رحمته، در بعضی جاها سایه نقمته. این در مادیات. اما این جایی که حضرت می فرماید این به معنای رحمت اینجاست، یعنی خدایا من را مشمول رحمت خودت بگردان. حالا از کجا میگی که مراد این ذل اینجا رحمته؟ مثلا فرض فرمایید نامه می نویسی برای دوست بزرگی کشه داری، خدمت فلان و فلان اینا رو می نویسی، در آخرش مثلا که در فرمود که ادام الله ذلکم، می نویسی در نامه می نویسی دیگه، بعدش می نویسی ادام الله ذلکم، یعنی که خدا سایه تو رو بلند بکنه، یعنی قدت بلند بشه خیلی تا سایه بلند بشه. زل بگه سایه شد اینجا، اینجا سایه معنا نداره. یا این که خودمون میگیم، میگیم آقا به یه بزرگی برسیم، خدمتش برسیم، تشکر میخوایم ازش بکنیم، حالتون چطور است آقا؟ الحمدلله آقا، بنده زیر سایه هستالی هستم آقا. زیر سایه، میگه سایه این خط بزرگی است که شما زیر سایه شی آقا. مراد سایه نیست اینجا، مراد عفو و بخشششه، مراد رحمت واسعشه، مراد قدردانی از وجود مقدس اونه. ما هممون آقا در سایه نظام هستیم آقا. نظام خودش کجاست؟ میگه سایه دارید نظام که در سایه نظامی؟ خیلی خوب، معناش همینه، یعنی این که در رحمت و عرض می شود که حفاظت و عرض می شود قدردانی از او می کنم. بزرگم همینه، یعنی که نام می نویس می گه ادام الله ذلکم، یعنی خدا سایه تو را طولانی بکنه. سایش که طولانی نمیشه که، مراد این است که مشمول دعاهای شما هستم من آقا. دعا میکند شامل میشه این ذل جز آقا، عرض میشود که از آبروی شما من استفاده میکنم، این ذل شماست آقا، این ذل دونه. مراد رحمته، مراد عرض میشود که عنایته. حالا همه من در ذل الهی هستیم که در قرآن ست از سوره ها من یاد داشت کردم موجوده، در ست سوره های سوره رعد مرسلات و سوره نمنسا سینا اونجا یاد داشت کردم اینجا که اینجا ذل، اینجا مراد از ذل یعنی که در پناهنده هستیم ما در رحمت الهی، یعنی خدایا مشمول رحمت تو هستیم، مشمول عفو و بخشش تو هستیم، محتاج به عنایات تو هستیم. این معناشه فی ذل الله که معنی کردم. مثلا در روایت دارد که الجنتو تحت ذل سیوف، بهشت آقا زیر سایه شمشیرهاست. یعنی چی آقا؟ بهشت زیر سایه شمشیرهاست. میگه شمشیر سایه دارن آقا. کدوم شمشیرها؟ یعنی به واسطه این که شما به واسطه این که عقائدت را و اصول دین و فروع دینت را و عقائد حقت را حفظ میکنی، دشمن که بهت حمله میکنه دفاع میکنی به وسیله شمشیر از عقاید خودت، این به وسیله